386 مورد بستری و 1483 مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتلایان بودند که شناسایی شدند. وی گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 133,521 نفر رسید است. اینجا تهران جامعه جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خورده.
ایران بدون خط خورده.
آزادسازی سهام عدالت بعد از گذشت 14 سال در حالی با ابلاغیه مقام معظم رهبری به مراحل نهایی نزدیک شده که سازمان خصوصی انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را در این خصوص در پیش گرفته است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای اکبر حیدری عضو کمیته آزادسازی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب حیدری سلام، بر شما عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، آرزو قبول اطاعت دارم و عید رو هم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
متشکرم. متقابلا ما هم این عید رو خدمتتون تبریک میگیم. آقای اکبری، آقای حیدری عذرخواهی میکنم، بفرمایید که این دو روشی که به حال سازمان خصوصی‌سازی مشخص کرده در خصوص مدیریت سهام عدالت چگونه هست؟ چون عزیزان شنونده‌ای که با ما در رسانه صحبت میکنه مقدار در این خصوص ابهام داره.
عرض شود که بعد از اون فرمان 8 مادی که انتظار میرفت دولت ها بالاخره تو این چند سال اجرا بکنن و اجرا نشد، فرمان 3 بندی در توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که طی اون فرمان 3 بندی دو روش برای اینکه مردم حق انتخاب داشته باشن برای سهام عدالتشون تعیین شد. یک روش، روش مالکیت و مدیریت مستقیم، و یک روش هم مالکیت مستقیم و مدیریت غیر مستقیمه که بعضن به اشتباه روش اول به آزادسازی تعبیر میشه و روش دوم به ماندگاری، در حالی که در هر دو حالت بلافاصله بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری عملا فرایند آزادسازی شروع شده و ظرف تا 8 خرداد نهایتا تکمیل خواهد شد. فقط در این فرایند آزادسازی مردم گزینه‌شون رو انتخاب میکنن که خودشون مدیریت سهامشون رو بر عهده بگیرن یا به واسطه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت سهامشون رو بر عهده بگیرن.
بعد هر زمانی که حالا این دو شیوه رو انتخاب بکنن امکان فروش براشون مهیا است؟
طبعا باید در این مورد، این ابهاماتی که وجود داشت، ما بعضا هم در گفتگوهای دیگه هم من عرض کردم انتظار این بود که دولت محترم و سازمان خصوصی‌سازی قبل از اینکه این ابلاغیه صادر بشه موارد شفافی رو در این باره فراهم میکرد. تا همین چند روز پیش هم مشخص نبود بالاخره چه کسانی میتوانند بفروشن چه کسانی نمیتوانند، ولی چیزی که الان به دست آمده و مشخصه اینه که خب خیلی از افرادی که مالکیت مدیریت مستقیم رو انتخاب کردن افرادی بودن که علاقه من بودن سریعتر سهمشون رو نقد بکنن.
بله.
و البته با توجه به اینکه مردم به توصیه بند 3 مقام معظم رهبری توجه کردن و ایشون تشویق به ماندگاری صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کرده بودن، کمتر از 1/5 مردم گزینه مالکیت مدیریت مستقیم رو تا به امروز انتخاب کردن. البته اگر بورس بازان و سفته بازان بگذارن و این فضا ادامه پیدا کنه و فضا مشوش نشه، مردم انتخابشون رو کردن، اکثریت مردم میخوان در سرمایه گذاری بمونن. ولی مشخصا افرادی که گزینه مالکیت مدیریت مستقیم رو انتخاب کردن طبق اعلام اخیر نهایتا میتونن تا 30% سهامشون رو بفروشن، ولی کسانی که مالکیت مستقیم و مدیریت غیر مستقیم توسط سرمایه گذاری رو انتخاب کردن، پیشبینی ما اینه که بتونن اگر خواستن و ما توصیه نمی کنیم این کار رو بکنن، اینه که کل سهامشون رو بتونن معامله کنن.
من متوجه شدم بخش اول،
بخش اول فقط تا 30% طبق
تو مدیریت مستقیم.
بله بله، تو مدیریت
مالکیت. به چه علت آقای؟
خب ببینید، صحبت ها در مورد این موضوع زیاده. من خب ما مباحث زیادی رو خودمون درگیر این بحث ها بودیم و اعلام کردیم که خب طبیعتا کسانی که مالکیت مدیریت مستقیم رو انتخاب میکنن کسانی بودن که زودتر می‌خواستن به نقدینگی برسن.
دقیقاً همین، یعنی شما چرا اجازه نمیدید که اگر سهم واگذار شده به فرد خودش
اولا طرفین، بله آقای عسکری، من اولا طرفین موضوع رو روشن کنم. ما طرف مردمیم، دولت ارشد و سازمان خصوصی‌سازی طرف مقابل ماست، یعنی اونها باید این کارو می‌کردن. ما مدعی این بحثیم که اگر در روز اول برای مردم تشریح داده میشد، چون خیلی از مردم اولا که خیلی اطلاعات غلط داده شده، مثلا اکثر مردم فکر میکنن سهام عدالتشون 13 میلیون 11 میلیون 10 میلیون میارزه که اصلا اینجوری نیست.
عدد واقعی چقدره؟
ببینید قاطبه مردم که نزدیک به 42 میلیون 41 میلیون 42 میلیون نفر میشن، سهام اسمیشون ارزشش 500 هزار تومانه که قبل از این ریزش های بورس شاید 10 تا 11 برابر ارزش پیدا کرده بود،
یعنی حدود 5 6 میلیون تومان
شاید، بله. و بیشتر در واقع کسانی که سهمشون کاملا 1 میلیون تومانیه و میتونن از 10 برابر رشدشون 10 میلیون تومان شاید حدودا بهره مند بشن، کسانی هستن که تحت پوشش نهادهای حمایتی ان، یعنی صرفا افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن و از تخفیفی در ابتدای طرح توزیع سهام عدالت استفاده کردن. عرض من اینه که اطلاعات غلط داده میشه و بعضا ما انتقاد کردیم، اینه که به مردم باید بگن ارزش سهم شما امروز 11 برابره بر مبنای ارزش اسمی. حالا ارزش اسمی کسی 500 هزار تومانه، پس
این 11 برابر از کجا آوردن؟
خب اینم ببینید، پورتفوی سهام عدالت یک سبد سهام در واقع تشخیص داده شده. حالا من اطلاعات رو در واقع به صورت کپسولی ارائه میکنم، چون بعضا هم قبلا در مورد صحبت شده. 49 شرکت بورسی و غیر بورسی در این سبد سهام عدالت هست که از محل ارزش روی تابلوی اینها میشه جمع زد و به یک عددی رسید. امروز به یک عددی برسیم که بگیم ارزش بازار، ارزش معاملاتی سهام عدالت هر شهروند چقدره. خب این ارزش رو در لیست شرکت‌های بورسی و غیر بورسی رو هم در سامانه ملی سهام عدالت مردم میتونن ببینن، درصد سهام اونجا رو هم میتونن ببینن. هر شهروندی یک بخشی، یک تعدادی از سهم هر شرکت داخل این پورتفوی سهام عدالت رو داره. خب این ارزش 10 تا 11 برابری از محل محاسبه ارزش روز بازار این سهام‌ها در واقع استخراج میشه.
بله آقای حیدری، یکی از مباحث که حالا البته حضرت علی هم فرمودید به حال اینا مورد مطالبه مردم هست و مردم دوست دارن بعد از 14 سال بالاخره حداقل بتونن بر 100% سهام خودشون مدیریت و مالکیت داشته باشن که بتونن اگه کسی واقعا نیازمند بود بتونه 100% سهامش رو به فروش برسونه، نه 30% اون رو. یکی از سوالاتی هم که الان از شنونده دارم با اون مطرح می‌کنین هستش، کسانی که برگه های سهام عدالتشون رو به حال گم کردن و پیدا نمیکنن، اینا چجوری میتونن در واقع دسترسی داشته باشن به برگه المثنا اگر نیاز هست، یا در کجا میتونن در واقع با ورود به کدام سایت میتونن متوجه بشن که مثلا با فلان کد ملی چه میزان سهام عدالت بهشون تخصیص داده شده؟
بله هر شبت اولا که اون برگه های رسید سهامداری، خب تو اون زمانی که توضیح میشد سیستم های فضای مجازی و یه جوری نبود که بتونیم مردم رو واقعا به صورت غیر حضوری پذیرش بکنیم یا اطلاعاتشون رو بدیم، و اون برگه ها صرفا برای همون زمان صادر شده بود. الان هر کسی که اون برگه رو گم کرده نیازی نیست المثنایی دریافت بکنه. در ادامه هم بعید ما دیگه سیستم کاغذی داشته باشیم و اوراق سهام افراد هم علاوه بر اینکه در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تودیع میشه، ولی به صورت مجازی براشون قابل دسترس خواهد بود. سامانه ملی سهام عدالت، سامانه sa.ir جایی هست که مردم میتونن بفهمن الان سهامدار هستن یا نیستن. خب یه تعدادی قریب به 1.8 میلیون تا 2 میلیون نفر از شهروندان هستن که این رسیدها رو دارن، ولی در مراجعه به سامانه اطلاعاتشون رو ملاحظه نمی‌کنن. طبیعتاً سازمان خصوصی‌سازی باید در پایان مراحل توزیع سهام عدالت یه مقایرت‌گیری می‌کرد و این افراد رو هم که در تاوانی‌های سهام عدالت ثبت شده بودن ولی در سازمان خصوصی‌سازی اطلاعاتشون موجود نبود رو یک فراخوان نهایی میداد، که متأسفانه این اقدام انجام نشده. ما به شدت پیگیر این هستیم، چون حقوق عامه و مکتسبه مردم، پیگیر هستیم که واقعا دولت برای این افراد هم فکری بکنه. علی حال هر بله. کسی که به سامانه سام ملی سام عدالت مراجعه میکنه، کد ملیشو وارد میکنه، اطلاعات شناسایی میشه، سهامدار عدالت هست. اگر برگم نداره، نیازی به مراجعه به جای خاصی نداره.
بله، بعد میزان در واقع سهام تخصیصی اونجا مشخص عددش؟
ببینید، عرض کردم سهام عدالت برای کل مردم کشور که مشمول دریافت سهام عدالت بودن، یعنی شش تهک پایین درآمدی جامعه که 49 میلیون و 100 هزار نفر هستن امروز، برابره. همه مردم سهم برابری از این ثبت دارن. عرض میکنم دیگه، ببینید 49 شرکت بورسی داریم، از جمله فولاد مبارکه است، ملی مس، تعدادی از نفتی ها هستن، تعدادی از بانک ها هستن که لیستشون در همین سامانه سی دات آی آر هست، و تعدادی هم شرکت غیر بورسی هستن. این همه مردم دارنده سهام عدالت سهم برابری از هر تعداد سهم اینا دارن. مثلا 20% سهام شرکت مخابرات اگر در این پورتو هست، 20% اون ارزش سهام مجموع سهام عدالت که مردم دارن که 10,000 سهم اسمیه، متعلق به مخابرات میشه.
درست.
نسبت ریاضی داره. حالا من دقیقاً 20
من تعداد سهام هر فرد رو منظورم آقای حیدری. یعنی فرد الان مثلا 10,000 تا سهام داره، 5,000 تا داره.
الان در مورد این که خب تعداد سهام هر فرد با فرض 1,000,000 تومان اولیه 10,000 سهم اسمی 100 تومانی در نظر گرفته شده بود. الان روز 9 خرداد، یعنی 8 خرداد که تموم شد، 9 خرداد مردم به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستن که بالاخره مسیر پر ریسکی که ما هم عموما تاکید کردیم به دلیل اینکه اصلا سازوکار فروشی که خیلی از مردم علاقه من بودن بهش انجام بدم فراهم نبوده. الانم ابهامات چندین برابر شده با این اقدامات عجیب فروش وکالتی و این بحثایی که در بانک‌ها راه افتاده. اولا یا مسیر پر ریسک انتخاب کردن، رفتن به سمت مالکیت مدیریت مستقیم که تعداد سهمشون که در سبدشون نشسته رو روز 9 خرداد میتونن احتمالاً حالا یا 10 خرداد ببینن.
بله.
افراد دیگه که مالکیت مستقیم ولی مدیریت از طریق سرمایه‌گذاری استانی رو پذیرفتن، سهامشون بعد از اینکه سهام کل پورتفوی تعداد سهامداران باقی مانده به سرمایه‌گذاری استانی منتقل میشه و افزایش سرمایه میدن، از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بهشون تخصیص داده میشه. این هم بنا به اون شرایطی که حالا کارشناسان و محترم سازمان بورس اوراق بهادار تعیین میکنن و از حقوقی ها مشورت میگیریم، ممکنه یک سهم باشه، ممکنه 10 سهم باشه، ممکنه 1,000 سهم باشه. مهم اینه که ارزش پورتفوی سهام عدالت یکیه، چه در اون حالت مالکیت مدیریت مستقیم چه در این حالت. البته بلافاصله بعد از عرضه اولیه شرکت های سرمایه گذاری استانی انشالله در بورس، ما شاهد خواهیم بود که افزایش بهای سرمایه گذاری استانی شامل حال مردمی خواهد شد که در مالکیت مدیریت سرمایه گذاری استانی انتخاب کردن و موندن. متأخر اینا در آینده مشخص میشه، البته آینده دور نیست، شاید یکی دو ماه آینده انشالله این اتفاق بیفته.
آقای حیدری، این دفاتر استانی که حالا حضرت علی فرمودی،
سرمایه گذاری های
در واقع همون دفاتری هستن که 14-15 سال پیش شکل گرفتن برای توزیع سهام عدالت؟
هر شبت که ببینید، ما ساختاری که مصوب قانونی هست و فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری که در ابلاغی اخیر هم بهش تاکید شده بود مشخص کرده، این بود که تعاونی های سهام عدالت شهرستانی تشکیل شدن که این تعاونی های سهام عدالت توسط مردم تأسیس شد با مجامعی که داشتن و مدیرانی که انتخاب کردن. این تعاونی ها فرایند ثبت نهایی اطلاعات و سهام مردم را انجام میدادن. در این حال به نمایندگی از مردم آمدن شرکت های سرمایه گذاری استانی رو تشکیل دادن که این شرکت های سرمایه گذاری استانی مقرر شده بود که پورتفوی سهام عدالت رو مدیریت بکنه. اصلا اون موقع بحث مالکیت مدیریت مستقیم وجود نداشت.
بله.
و قرار بود که در راستای افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، توسعه اشتغال، ایجاد عمران آبادانی در شهرستان ها، این شرکت های سرمایه گذاری استانی اقدام کنند. خب این شرکت های سرمایه گذاری استانی تا سال 95 هم معطل بازپرداخت اقساط سهام عدالت و در واقع آزادسازیش از طرف دولت بودن، ولی چون دولت ها، چه دولت قبلی چه دولت فعلی، خیلی اعتقادی به این فرایند ها نداشتن و میخواستن صندوق های تشکیل بدن و تغییر ساختار بدن، تا سال 99 و امسال در واقع ما دچار وقفه شدیم در این مسیر، که البته با تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن در ابلاغیه و تأکید مؤکدی به حضور شرکت سرمایه گذاری داشتن این فرایند شروع شده. این شرکت سرمایه گذاری در استانها مستقرن ولی زیرشاخه‌هاشون در واقع تعاونی‌های سهام دولت هستن که در شهرستان ها مستقرن و انشالله بعد از پایان این مدت تعیین تکلیف مردم تعاونی‌ها فعال خواهند شد و به مردم ارائه خدمت در زمینه خرید و فروش سهام و ارائه مشاوره و مباحث دیگه خواهند داد.
زیر نظر سازمان خصوصی اینا
کار؟ نه خیر، ببینید ما سازمان خصوصی یک نهاد دولت ساخته است. ما زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس که یک مجموعه فراقوه‌ای و فرادولتیه فعال خواهیم کرد، یعنی فعالیت خواهیم کرد، یعنی از دولت‌ها تأثیر نمی‌پذیریم که یه دولتی بیاد قبول داشته باشه یه دولتی قبول نداشته باشه. طبق قانون بازار و سرمایه و قانون تجارت فعالیت خواهند کرد.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب حیدری. با شما خداحافظی می‌کنم. عصرتون بخیر باشه.
در خدمت شما هستم.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مزایا و معایب آزادسازی سهام عدالت. آقای اکبر حیدری، عضو کمیته آزادسازی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در رادیو گفتگو در ارتباط باشید.
ایران بدون خط و ردیف.
خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای مکتب سوم خرداد که در تقویم کشور ما به نام روز آزادسازی خرمشهر نامگذاری شده. حجت الاسلام وحید بابادایی سامانی، معاون محترم فرهنگی آموزش پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران با ما همراه هستن در این بخش گفتگویی. حاج آقا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم خدمت همه شنوندگان محترم جناب عالی و همه همکارانتون عرض سلام و ادب دارم و عرض تبریک دارم به مناسبت عید بزرگ فطر و همچنین فراسیدن حماسه بزرگ سوم خرداد.
متشکرم. آجا خواهش میکنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسبتر فرمایشات جناب عالی شنونده باشیم. از نگاه شما اگر بخوایم مکتب سوم خرداد و شاخصهای اون رو در حوزه دستاوردهاش برای نسل جدید فهرست بکنیم، چه مواردی رو میشه در این رهگذر بهش اشاره کرد؟
در رابطه با سوم خرداد که باز باید بازگو بشه، اتفاق مهمی که با رهبری دانیانی حضرت امام رحمت الله علیه رخ داد و کسانی که دل سپرده بودن به در واقع هدایت های حضرت امام، بچه های حزب الله، بچه های در واقع جنگ و جبهه که الحمدلله عاشقانه در خط امام ایستادن، ایثار کردن، خرمشهری که خب مدت های زیادی تحت محاصره رژیم بعث عراق بود و رژیم بعث عراق اونجا رو جز خاک خودش دیگه قلمداد میکرد، به حمدالله این فتح اتفاق افتاد. باید همه جوانهای ما، کسانی که الان اون زمان رو درک نکردن و خیلی اطلاعی ندارن، این رو بدونن که این واقعیت واقعی کوچکی نیست. در واقع این که به حال رژیمی با تمام قدرت اومده خاک کشور رو گرفته و انقدر استحکامات زیادی ایجاد کرده که میگن شما نمیتونید حتی بخش از این خاک رو آزاد بکنید. خب به حمدالله این خاک آزاد شد، پیروزی‌های بزرگی اتفاق افتاد که اینجا خب حضرت امام تعبیر بسیار زیبایی دارن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد و بعد هم می‌بینیم به خونین شهر در واقع این شهر ملقب میشه و نام میگیره. در اون تو سوالی که فرمودید خدمتتون عرض کنم، اگر فتح بزرگی توی این مسئله اتفاق افتاده به خاطر چند مسئله. اول وجود یک رهبر بسیار حکیم و دوراندیش و مقتدر، رهبری که از هیچ قدرت در واقع مادی نمیترسه، رهبری که فقط تکیش به خداوند متعاله و جوانهای ما این رو ببینن. اگر امروز هم مقام معظم رهبری در واقع از مقاومت صحبت میکنن، از اینکه جلوی آمریکا و جلوی اسرائیل و جلوی اینها باید ایستاد محکم صحبت میکنن و میایستن و عمل میکنن، در واقع همون خط استعمامه. ما تونستیم با مقاومت خرمشهر رو آزاد بکنیم، الان هم حتما میتونیم با مقاومت تحریم رو بشکنیم، حتما میتونیم با مقاومت در جبههی که ایجاد شده در مقابل رژیم صهیونیستی و حال عمالی که وجود دارند، حتما میتونیم موفق و پیروز باشیم. مکتبی که در واقع اون در واقع اون مطلبی که میتونیم از سوم خرداد ما برداشت بکنیم و ازش کمک بگیریم اینه که مردم باید محکم بایستند. اگر بایستند قطعا پیروزی نصیبشون خواهد شد. تو هیچ جبهه‌ای ترس نباید به دلشون راه بدن. اگر از جایی ترس به دلمون راه دادیم، مطمئن باشید از همونجا دشمن ما ضربه میزنه. ما باید محکم بایستیم. به حمد الله خب پرچم این مقاومت به دست رهبر بسیار حکیم والا و الحمدلله تو جبهه های مختلف در یمن، در سوریه، در لبنان، در عراق کسانی هستن که واقعا دل سپردن به این پرچم ولایت و به همه سربازی میکنن.
آجای بابادایی، یکی از مباحثی که حالا وقت ما خیلی کوتاه در حد 3 دقیقه شون کمتر بفرمایید، با چگونه مفاهیم و دستاوردهای سوم خرداد رو به نسل آینده انتقال داد؟
ببینید بازگو کردن شرایط اون زمان برای نسل جدید بسیار مهمه، اینکه در چه شرایطی قرار داشتیم ما. اگر اون زمان و اون تاریخ برای بچه‌ها گفته بشه، برای جوان‌ها گفته بشه، خب ما اگر برگردیم به عقب ببینیم در تاریخی قرار داشتیم که خیلی از کسانی که حالا یا به حال در داخل کشور یا خارج از کشور، اینا کسانی بودن که یا سیاستمدار بودن یا حتی نظامی بودن یا به هر حال در بخش‌های مدیریتی حضور داشتن، فکر نمی‌کردن که بشه دیگه این خاک رو پس گرفت. اما خب به هر حال این اتفاق افتاد و این اتفاق بسیار مبارک بود. این که در اون تاریخ چه اتفاقی افتاد، بازگو کردنش برای جوان ما و نوجوان ما میتونه بسیار راهگشا باشه. امروز جوان ما و نوجوان ما باید ببینه که این بنبست هایی که به ظاهر در واقع بنبستن و فکر میکنن نمیشه کاری کرد و دیگه نمیشه حرکتی کرد، اینا مثل گذشته است. شاید خیلی ساده تر و خیلی شاید راحت تر و آسان تر از همون بنبستی که قبلا بوده باشه. اون بنبست ها شکسته شد. امروز نوجوان ما باید بدونه که اگر تو اون تاریخ شکسته شده، امروز جمهوری اسلامی قدرتمندتره. امروز جمهوری اسلامی تنها نیست. اگر اون زمان جلوی رژیم بعث تنها بود، امروز یک جریان مقاومت پیش اومده که این جریان مقاومت ریشه در حتی اروپا و آمریکا داره. ما در آمریکای جنوبی، در اروپا، اینها می‌بینیم نشانه‌های بچه‌هایی که الان پیرو انقلاب هستن. خب این بسیار پر اهمیته و باید به نوجوان و جوان ما امروز این تاریخ حتما گفته بشه، به شیوه های مختلف باید به اونها گفته بشه که انشالله بتونن با امید و خیلی مقتدر و محکم انشالله این راهی که هست رو انشالله ادامه بدن.
انشالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای بابادی.
سلامت
با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی به مناسبت سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر، نگاهی داشتیم به دستاوردهای مکتب سوم خرداد. آقای بابادایی سامانی، معاون محترم فرهنگ آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو گفتگو. دوستان عزیز، مبلغ زکات فطریه سال 99 و کفاره روزه قضا از سوی مقام معظم رهبری به این شرح اعلام شد. فطریه عبارت است از 3 کیلو طعام قالب هر مسلمان، اعم از جو، گندم، برنج و اقلامی که به عنوان طعام محسوب می شوند. مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفری یک ساق، یعنی تقریبا 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها را به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. زکات فطره برای سال 1399 شمسی مطابق سال 1441 قمری بر مبنای قیمت گندم مبلغ 10,000 تومان است. بر اساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره یک روز غذای روزه با عذر شرعی مبلغ 3,000 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمدی مبلغ 180,000 تومان است. امروز غروبی متفاوت تر از بقیه غروب ها. فاصله لحظه طولانی بودن روز اول تا لحظه شماری روز آخر به اندازه یک چشم به هم زدن گذشت. امروز روزها نیت حسرت داشت. امروز خرمای دلتنگی افطار می کنیم. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:29 دقیقه است و دعوت میکنم با ویژه برنامه به استقبال اذان مغرب بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از نژاد رحمت و امید است. از تبار مهربانی